أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در قاعده فراغ و تجاوز این بود، آیا اینجا دو تا قاعده است یا یک قاعده بیشتر نیست؟ و اگر یک قاعده است، آن قاعده آیا قاعده فراغ است و قاعده تجاوز فرع بر اوست، یا آن قاعده واحده قاعده تجاوز است و قاعده فراق فرع بر اوست؟ گفتیم یک بحث در مقام ثبوت داریم و آن این که آیا در مقام ثبوت آیا میشه وحدت بین این دو قاعده باشد، مشکلی ندارد. سه چهار تا اشکال بود، اشکالات رو جواب داد. یک بحث اثباتی بود، ادله‌ای که این دو قاعده را بیان می‌کند میشه ارجاعشان بدیم به قاعده، بگیم اون ادله به گونه ایست که قاعده واحده را بیان می‌کند، میشه یا نمیشه؟ این بحث را جلسه قبل مطرح کردیم، گفتیم در مقام اثبات هم مانعی ندارد که بگو این یک قاعده است. آن یک قاعده، قاعده فراغ است یا تجاوز، از امام رضوان الله علیه نقل کردیم که فرمودن آن قاعده، قاعده تجاوز است نه قاعده فراغ. امام برای این مطلب خودشان دو تا دلیل آوردن که ما قبل از دلیل‌های ایشان باید یک مطلبی رو نقل بکنیم که در کلام امام هست، و آن مطلب این است: مقصود شما از قاعده فراق چیه؟ مقصودتان از قاعده فراق چیست؟ آیا مقصودتان از قاعده فراق همان اصالت و صحه بعد از عمل است؟ یعنی بعد از این که عمل و کار تمام شد نمیدانم صحیح واقع شده یا صحیح واقع نشده، اصالت و صحه جاری کنم بگویم صحیح است، به شکم اعتنا نکنم؟ آیا این مرادتان؟ که اگر این معنا مراد باشد، دو سه تا ایراد دارد که باید بگوییم قاعده تجاوز اصل است و قاعده فراق اعتبار و ارزشی ندارد. و اما گاهی میگید که قاعده فراق یعنی شکی که بعد از تمام شدن عمل پیدا شده، شکی که بعد از تمام شدن عمل آمد، اینو به اسم قاعده فراق. در اینجا هم ما جواب میدیم، اما حرف اول یعنی اگر بگوییم مراد از قاعده فراق همان اصالت و صحه است، به شما عرض میکنیم آقا صحت چیه؟ صحت صفتی است انتزائی که بعد از تطابق معتیون به با مأمورم به این صفت رو شما انتظار میکنید. وقتی ببینید کاری که انجام دادید مو به مو 100% مطابق همان چیزی است که به شما دستور دادن، عین او رو انجام دادید با حفظ همه شرایط و خصوصیات، توجه فرمودید. حالا میگید صحت، وصف صحت را از او چیکار میکنید؟ انتظار میکنید. اگر این معنا باشد که وصف انتزائیه و صفت انتزائی وجود ندارد تا جعل به او تعلق بگیرد و مجهول واقع بشه، صفت انتزائی هرچه وجود دارد منشأ انتزاع است، منشأ انتزاع وجود دارد، خود این صفت وجود ندارد، چی جعل شد؟ مجعول چیست؟ پس صحت به این معنا قابلیت جعل ندارد تا شما او را یک قاعده مستقل بدانید. هازا اولا، اشکال اول، هازا اولا و ثانیا، و ثانیا شما چرا شک در صحت میکنید؟ به ما بگید چرا شک در صحت عمل میکنید؟ چون شک دارید آیا جزء را انجام دادید بر جای خودش یا نه؟ آیا شرط را در جای خودش انجام دادید یا ندارید؟ ندادید. حالا که نمیدانید، شک دارید شرط و جزء را در جای خودش انجام دادید، حالا شک میکنید عملتان صحیح است یا نه؟ درسته؟ و الا اگر شما یقین داشته باشید تمام اجزا و شرایط را با تمام خصوصیاتش انجام دادید، شک در صحت دارید؟ شک ندارید. کی شک در صحت میکنید؟ وقتی که نمیدانید آیا جزء رو در جای خودش انجام دادید یا نه، شرط را در جای خودش انجام دادید یا ندادید، حالا شک در صحت میکنید. درسته؟ خیلی خوب. تا شما شک کردید که جزء رو در محل خودش انجام دادید یا نه، شک کردید که شرط را در جای خودش انجام دادید یا نه، قاعده تجاوز میگه انجام دادید، حالا شک در صحت داریم؟ داریم؟ شک در صحت نداریم. قاعده تجاوز موضوع قاعده اصالت و صحت را چیکار میکنه؟ در بین میبرد، حاکم بر اوست، مقدم بر اوست. چرا شما شک در صحت میکنید؟ چون شک دارید جزء رو در جای خودش انجام دادید یا ندادید، شرط رو در جای خودش انجام دادید یا ندادید، شک میکنید. قاعده تجاوز میگه به شک اعتنا نکن، بگو انجام دادم. تا گفتی انجام دادم عمل صحیح هست، دیگه شما شک در صحت ندارید. پس قاعده تجاوز موضوع اصالت و صحه را که شک در صحت باشه از بین میبره. بله. حالا اگر حالا امام مجموعه را حکومت فرمودن، فرقی نمی‌کنه چون امام یک فرقی فرمودن، مجموعه اینا رو میگن حکومت. حالا اشتباهی هم نداریم که بعضی مواردشو شما اسمشو ورود بگذارید، در نامگذاری حرفی نداریم. پس بنابراین قاعده تجاوز مقدم از چون حاکمه، چون حاکمه. این حرف دوم. در ادامه حرف سوم، شما بگو برفرض شما بگویی که حاکم نیست، موضوع از بین نمیبره. فرض کنید، البته اینا دیگه فرضیه، امام فرمان از بین میبره. فرض کنید بگید که قاعده فراق هم جعل شده، قاعده تجاوز هم جعل شده، درست شد؟ برفرض اینجوری بگید، میگیم قاعده فراق جعلش لغو است. جعلش لغو است. چرا لغوه؟ چون در تمام موارد، بلکه اکثر موارد، قاعده فراق، قاعده تجاوز جاری است. و اگر قاعده تجاوز رو بگیم جاری نیست، بی مورد میمانه. لذا تا قاعده تجاوز رو گفتیم جاری است، دیگه قاعده فراق به معنای اصالت و صحه معنا نداره. هذا در وقتی که بگویید مراد از قاعده فراق اصالت و صحه است، یعنی بعد از عمل فعل را حمله بر صحت کن. اما اگر میخوای بگی مراد از قاعده فراق یعنی شکی که بعد از عمل انجام شده و به وجود آمده، نه شک در صحت، نمیخوای شک در صحت بگی، میخوای بگی شک در بعد از عمل، شک کردم جز و انجام دادم یا نه، شرط و انجام دادم یا نه. پس مقصود از قاعده فراق یعنی شک در جز، شک در شک بعد از عمل. قاعده تجاوز یعنی شک در جز بعد از گذشت محل جز، هنوز داخل در فعل هستی، داری کار رو انجام میدی، ادامه میدی. خب اگر اینجور باشه، پس بنابراین هر دو شک دارید، جز و انجام دادی یا نه. منتها این مضی محلش گاهی بعد از عمل است، گاهی حین العمل است. پس قاعده واحد است، مصادیقش با هم فرق میکنند، نه این که دو قاعده باشه. پس قاعده واحد است و دو تا قاعده نیست، منتها یکی شک در وجود جز و وجود شرط بعد از عمل است، یکی حین العمل است، منتها بعد از مضی محل جز. این مقدار تفاوت در مصداق است، نه تفاوت در ماهیت و حقیقتشه. و تفاوت در مصداق موجب تفاوت در حقیقت نمیشه. این مطلب سومی که امام رضوان الله علیه در لابلای کلامشون بیان فرموده. خب در ادامه اگر یک اشکالی امام گرفتن رو جواب دادن، فرمودن که ببینید قاعده فراق و تجاوز با هم فرق داره، قاعده تجاوز و فراق با هم فرق داره. شما میگید فرقش چیه؟ فرقش اینه در قاعده تجاوز شک میکنی جزئی رو انجام دادی یا نه، و حال این که داخل شدی در جزء دیگر، داخل شدی در سجده شک میکنی رکوع رو انجام دادی یا نه. پس دخول در غیر، داخل شدن در جزء بعدی در قاعده تجاوز جزء ارکان و پایه‌های اصلی این قاعده است، معتبر در این قاعده است. اگر تجاوز نشده باشه و دخول در جزء آخر نشده باشد، قاعده تجاوز اصلا جاری نمیشه. فرمودن ولی این خصوصیت در قاعده فراق معتبر نیست. در قاعده فراق معتبر نیست. در قاعده فراق نگفتن اذا مضى شيء و دخل في غيره. دخل في غيره وجود نداره. پس بنابراین در قاعده تجاوز دخول در جزء دیگر که غیر است جزء ارکان قاعده تجاوز است، در قاعده فراق این خصوصیت معتبر نیست. پس دو قاعده فرق دارن با هم، نمیشه اونها رو یکی حساب کنه. تعبیر امام اشکال اینه ولو قیل ان الدخول فی الغیر معتبرون فی قاعدت تجاوز للفراق فتفترق قاعدت التجاوز عن الفراق فی ما اذا فرق من العمل، عمل تمام شده و شک فی وصف جزء الاخیر او شرطه. شرط کرده آیا این جزء اخیرش یعنی سلام را مثلا درست گفته یا نه، میدونه گفته سلام را، نمیدونه درست گفته یا درست نگفته. درست شد؟ نمیدونه سلام را درست گفته نگفته. یا شرط خود همین جزء اخیر آیا در وقتی سلام گفت طهارت داشت یا نداشت شک میکنه. توجه فرمودید؟ یا در وصفش تردید میکنه اصلا سلام رو درست ادا کرد یا نکرد در وصف بشه، و گاهی شک میکند در چی؟ در شرط همین جزء اخیر، چون نماز باید همش با تطهیر باشه، من جمله سلامش هم انطهارتن باید باشد، شرط میکنه سلام آخر رو انطهارتن گفت نگفت. میدونه سلام رو گفته ولی نمیدونه انطهارتن بوده نبوده. حالا در اینجا چی میشه؟ در اینجا فرمودن به این که فراغ از عمل هست، کار تمام شده، قاعده فراغ جاری میشه، اما قاعده تجاوز جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون هنوز محلش نگذشته. سلام، شما سلام دادی شک میکنی صحیح گفتی یا صحیح نگفتی، محلش نگذشته، چون محلش نگذشته قاعده تجاوز جاری نمیشه. قاعده فراق چون شک بعد از عمل است جاری میشه. فرض
یک عمل تمام شده، عمل تمام شده باشد دیگه،
یعنی چی؟
نماز هم به هم خورده دیگه.
خب نه، فرض کنید گفته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، هیچ کاری هم نکرده،
قاعده تجاوز این تجاوز میشه.
خب ببینید چطوری دخول در غیر نشده،
در غیر نشده،
هین العمله. اصلا هین العمله ولی دخول در غیر نشده، بس قاعده تجاوز جاری نیست، چون خودش رو تمام کرده، وقتش نگذشته، جاش نگذشته. میتونه مجدد بگه سلام علیکم و رحمت الله،
سالبه موضوعیه دیگه.
یعنی چی؟
یعنی دیگه بعدش عمل نیست که فصل خب
بله درسته، ببینید بعدش عمل نیست ولی محلش نگذشته، محلش نگذشته، نه محلش گذشته، پس قاعده تجاوز جاری نیست. ولی بعد العمل هست، یعنی بعد از سلام هست، یعنی قاعده زیر اطراف داریه. پس بنابراین دو تا قاعده است در خصوص این مورد، قاعده فراق جاری است، قاعده تجاوز جاری نیست، چون لم یتجاوز عن محله. اینو فرمودن. پس نتیجه این قیله و اشکال اینه که قاعده فراق و تجاوز دو چیزه. در بعضی موارد قاعده فراق جاری میشه، قاعده تجاوز جاری نمیشه. کجا؟ در وقتی که جزء اخیر رو انجام دادیم هنوز منافی انجام ندادیم، شک میکنیم صحیح انجامش دادیم یا نه، شک میکنیم با شرط انجامش دادیم یا نه، قاعده تجاوز جاری نمیشه، قاعده فراق جاری میشه. پس اینها مواردش با هم فرق میکنه. چی زمانی گذشته؟ من دو میگویم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تا این برکاته چی گفتم شک کردم، نه این سلام رو درست گفتم یا نه، زمانش گذشت؟ زمانش نگذشته زمان وقتشه. باید اگر با قاعده تجاوز باشه تا شک کردم اینجا باید بگم به دو مرتبه سلام رو بگو، چون نمیدونم انجام دادم. قاعده تجاوز میگه باید انجامش بده چون جاری نمیشه، باید محل نیجی جایی که کار رو انجام میده، جاش باید گذاشته که نکسرسته. بنابراین پس این دو قاعده با هم فرق داره. امام رحمت الله علیه میفرماید کی گفته در قاعده تجاوز دخول در غیر شرط است؟ کی گفته شرط؟ تجاوز محل شرط است، تجاوز محل شرط است، ولی کی گفته دخول در غیر شرط؟ خب میگیم که آقا کی گفته؟ امام فرموده. ملاحظه کنید صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل ابن جابر فرمود و دخلت فی غیرهی تجاوز عن محلهی و دخلت فی غیرهی، داخل در غیر شده باشی. میگیم که خب حالا اگر اینجوریه، اگر همین دخل تفی غیره دلیل باشد برای اینکه دخول در غیر و جزء بعدی لازمه، این قضیه در قاعده فراق هم هست. دو تا حدیث براتون میاریم در قاعده فراق. بله ملاحظه کنی، حدیث اول موثقه ابن ابی یعفور در باب وضوع، فَإِذَا قُمْتَ مِنَ الْوُضُوءِ وَفَرَغْتَ مِنْهُ وَقَدْ صَرْتَ فِي حَالٍ آخَرٍ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرَهَا، هرگاه برای وضوء بلند بشین و از وضوء فارغ بشین، وضوء گرفتی بعد در حال دیگری واقع شدی یا در نماز یا غیر نماز، پس داخل در غیر شدی، فشکرت فی بعض ما سمی الله مما اوجب علیک وضوءه، شک کردی بعضی از اجزای وضوء را انجام دادی یا نه. حضرت فرمودن لا شیء علیک، این قاعده فراغ هست نیست؟ قاعده فراغه. پس در قاعده فراغ هم امام فرموده داخل در غیر شدی، بله کار تموم شد داخل در غیر شد. یه روایت، روایت دیگر بازم از ابن ابی عفور است، اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیرهی، یعنی در غیر وضو داخل شدی، فلیس شکوک به شیئن، انما شکو اذا کنت فی شیئن لم تجزه. فرمود وقتی در وضو در بعد اجزای وضو شک کنی در حالی که داخل در غیر وضو شدی، نماز میخوانی شک کردی وضو درسته یا نه؟ حضرت تایمون بیم شک اتنا نکن، این قاعده فراغه. پس در قاعده فراغ هم دخول در غیر رو امام شرط دانسته. اگر دخلت فی غیرهی در روایت اول که مفاد قاعده تجاوز از شرطه به دلیل دخلت فی غیرهی، باید در قاعده تجاوز هم در قاعده فراغ هم بگی داخل در غیر بودن شرطه. پس چطور در قاعده فراغ میگی دخول در غیر شرط نیست، در قاعده تجاوز میگی شرط است، و این را فرق میذاری میگی بین این دو قاعده فرق است به این جهت، و حال این که دلیلی که بیانگر این دو قاعده است هر دو تاش در هر دو مورد دخول در غیر را شرط میداند. فما هو الجواب فی هذا هو الجواب فی هذا. خب حالا چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ میفرماید که اصلا این معنای اذا شککت و قد دخلت فی غیره، این در صورتی است که شما این های غیره را به وضو برگردانید، یعنی غیر الوضو، غیر الوضو. اما اگر فی شیء، بعد فی غیره این زمین رو برگردید به خود اون شی، بله در غیر اون شی میشه تجاوز از محل. پس به تعبیر دیگر کیف خروج از محل و مضی محل و تجاوز از محل صدق میکنه وقتی مشغول کار دیگری شده باشی، و الا تجاوز معنا ندارد. تا وقتی که هنوز کار دیگری رو شروع نکردی نمیگن تجاوزه، او عنوان تجاوز صدق نمی کند. پس او از باب عنوان صدق تجاوز است، نه اینکه در دخول در غیر قید باشد برای قاعده. اذن در هیچ کدام شرط نیست و هر دو قاعده واحده باشد مانعی ندارد. که چی؟ نماز درست؟ نه دیگه نماز درسته. چرا؟ چون وضو رو میگه انشالله صحیحه، با نوضو صحیح نماز میخونه. و اما یک اشکال دیگر بگم تمام، و آن اینه که گفتن یه فرق دیگه بین قاعده فراغ و تجاوز وجود دارد. قاعده تجاوز مربوط به صلات و مربوط به وضو است، قاعده فراغ در همه ابواب فقه جاری میشه. پس این فرق بین این دو قاعده است. اگر این فرق وجود دارد دو قاعده شیء واحد نیست. و سلام. حالا این توضیح